أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. حدیث شریف امام صادق علیه السلام این بود که اسم الله غیره، اسم غیر از مسماست، خواه این اسم لفظی باشد، خواه کتبی و خواه مفهومی. لفظ و کتابت روشن است که غیر از مسماست، بخاطر اینکه لفظ رو ما ایجاد کردیم، تولید کردیم، کتابت هم همچنین ما نوشتیم، بنابراین نمیتواند همون مسما باشد. مسما یعنی اون چیزی که اسم برای اون وضع شده و رو هم نشو اطلاق میشه. مفهوم هم همین گونه است، مفاهیم اسما هم غیر از مسما است، به خاطر اینکه مسما امر شخصی است ولی اسم امر کلی است و می تواند مصادیق متعدد و بسیار داشته باشد. علاوه بر این، مفاهیم ساخته ذهن است و در تعقل نیازمند به غیر است، ولی مسمای خدای متعال نه اولا ساخته ذهن است و نه نیازمند به غیر است. همچنین علاوه بر این، مفهوم اگر اسم مفاهیم اسما رو در نظر بگیریم، به دلیل کلی بودن در وجود عینی نیازمند به فاعل هستند. بنابراین اما در حالی که مسمای حق تعالی نه مفهوم کلی است و مصادیق متعدد داره و نه در وجود عینیش نیازمند به فاعل، اونم فاعل انسانی یا غیر انسانی دارد، بنابراین مفاهیم اسما هم غیر از مسما هستند. پس واقعا این گونه است که اسم غیر الله هست. این در مورد اسماء لفظی و کتبی و مفهومی و مانند اون. اما یک نوع دیگری از اسم قابل تصور هست و اون اینه که اسم وجود عینی باشد، چنان که در عرفان وجودهای عینی را اسم میگن، اونم نه هر وجود عینی، اولین وجودهای عینی در اولین مرتبه تعین خدای متعال و ظهورات خدای متعال رو میشکن اسم. مثلا اسم علیم یک حقیقت و یک هویتی است که اگر در عین ظهور پیدا کند میشود جبرئیل علیه السلام. جبرئیل علیه السلام ظهور و تجلی و عکس اسم علیم است، چنان که اسم محیی اگر ظهور پیدا کند میشود اسرافیل علیه السلام و همینطور بقیه اسما. خب بنابراین اسم اگر مقصود اسم عینی باشد، چنان که در عرفان گفته میشود، اینم مخلوق است و مسمای این اسامی که ذات خدای متعال هست او مخلوق نیست. بنابراین تنها اسم الله هست، یعنی ذات احدیت خدای متعال و مخصوص ذات عرفانی که الله نامیده می شود، این مخلوق نیست، بلکه همه خالق همه اسماء دیگر و موجودات دیگر هست. این بنابراین که الله رو ذات عرفانی و خدای عرفان بدونیم، و الا الله هم از اون جهت که اسمی از اسماء هست مانند بقیه اسماء، خودش مخلوق است. علت مخلوق بودن همه اسماء دیگر هم این است که همه مخلوق الله هستند، اینه که ما سوى الله بدون استثناء تابع الله تعالی هستند، خواه تابع مجعول باشند خواه تابع لازم، چه خدای متعال اون رو خلقشون کرده باشد، الله تبارک و تعالی اون رو خلق کرده باشد، ایجاد کرده باشد، یا اینکه نه این از لوازم الله باشند، تفاوتی نداره. در هر دو صورت مجعول بودن یا تابع مجعول بودن و تابع ملزوم لازم بودن تفاوتی ندارن، و بنابراین تمام اسماء خدای متعال و تمام موجودات غیر از خدای متعال بدون استثناء همه مجعولن یا همه لازمن و در نتیجه همه مخلوق هستن. این یک نکته رو گفتیم و اینجا رو داشتیم صحبت میکردیم که والله قایتون من قایاته، یا والله قایتون من قایا. این چنان که عرض کردم خدمتتون، دو تا معنا داره. مقصود از الله که قایتی است، یکی از قایت‌های خدای متعال هست، یعنی یکی از قایت‌هایی است که همه عالم هستی به اون برمیگردند. مقصود از الله اسم لفظی یا کتبی باشد. اگر این گونه باشد، به نظر میرسه که در این حدیث شریف مقصود همینه که الله یعنی اسم، این اسم لفظی، همین مفهوم، همین که داریم می‌نویسیم، همین قایت همه موجودات هست. در این صورت الله نیز مانند سایر صفات آیه از آیات ذات احدی خدای متعال هست، مانند سایر اسماء دیگر. این اسم الله با علیم تفاوتی ندارد، بنابراین که لفظی و مفهومی از مفاهیم باشد، بنابراین که نه حقیقتی عینی از حقایق عینی باشد که در اولین تعینات ظهور پیدا میکنه، بازم الله میشود یکی از اسماء خدای متعال، مانند اسم علیم، قدیر، حکیم، شافی و مانند آن. بنابراین اینا اگرچه از حیثیتی مبدن، از حیثیتی قایتن، الله تبارک و تعالی همون اندازه قایت است که اسم علیم قایت است. همون که خدمتتون عرض کردم که تمام موجودات بدون استثناء به رب خیش میرسن، این تعبیر که انا لله و انا الیه راجعون، ما از خدای مبدأمون خدای متعال است، بنابراین که اسم اعظم باشد. اگر اسم اعظم نباشد ما لله نیستیم. یکی لله هست، یکی مثلا للرب هست، یکی للعلیم هست، یکی للقدیر هست، یکی للمنتقم هست و مانند اونها. ولی بنابراین که الله تبارک و تعالی اسم اعظم باشد، اولین تعیون باشد، یا به زبان عرفی و فلسفی ذات مستجم جمیع صفات باشد، هم مبدع ماست هم قایت ما. ولی ضمن این که قایت هست، قایات دیگر هم وجود دارد. خب این یک نکته. نکته دیگر اینه که مقصود از الله معنای عرفانی رو نگر باشه، یعنی اولین یا یکی از تعینات ذات احدی که اسم و حد و رسم و بمانند اونها ندارد. در این صورت نیز اولین تعین مانند سایر تعینات ظهور و تجلی ذات خدای متعال است و خلق نیز به همین معناست، یعنی تمام موجودات از جمله اسماء خدای متعال جز مخلوقاتش است. وقتی که مخلوق شد او هم میشه یکی از قایت ها، از حیث مبدعیتش یکی از فاعل هاست، از حیث قایت بودنش میشود قایت. این احتمال رو هم خدمتتون عرض کردم که این عبارت من قایاهو هم باشد، یعنی هر کس که به سوی الله حرکت میکنه به الله میرسه، اگر کسی به اسم دیگری حرکت میکنه اون به اسم دیگر میرسد. این که انسان ها و همچنین موجودات به کدام اسم از اسما میانجامد، یک تعبیر عرفیش اینه که هر کسی مقصدش رو خودش باید انتخاب کنه، تعیین کنه. یکی الله را می طلبد به سمتی می رود، یکی رحمان را می طلبد به سمتی می رود، بالاخره همه اون اسمی رو که انتخاب کردن یا قایتی که انتخاب کردن می رسن. وقت معنا و تبیین شرایع آسمانی و پیامبری، نبوت، بعثت، ثواب، عقاب، امن، نهی هم متوقف بر همینه، متوقف بر این است که انسان ها بتوانن قایت خودشون انتخاب کنن، مقصد و مآل و منتهای خودشون انتخاب کنن. اگر بتوانن انتخاب کنن وقت میشه امرشون کرد، میشه نهیشون کرد. خب از طرفی این گونه است. از طرف دیگه هر فردی و هر موجودی به قایتی باز میگردد که همون قایت مبدأش بوده. با توجه به این که مبدأ موجودات با هم دیگه متفاوتن، یعنی موجودات مختلف ظهورات اسماء مختلف هستن، بنابراین هر کسی از هر جا آمده به همونجا برمیگرده. این تعبیر که در میان عرفا رواج داره که میگن ما از عاقبت نمیترسیم، از اول میترسیم. این که عاقبت ما خیر باشد یا شر باشد همه وابسته به این است که اول از کجا آمدیم. کسی که مثلا ظهورش از اسماء جلال و خدای متعال هست، بازگشتش هم به اسماء خدای به اسماء جلال خواهد بود. اون کسی که از اسم منتقم آمده است یا اسم جبار آمده است، این طبعا باید به اسم جبار هم برگرد. اسم جبار از بدترین اسماء، از پرخیر و برکتترین اسماست، ولی همه کس به اسم جبار نمیرسن. اونایی که نقصان دارن، اونایی که ناتمام هست، ناتمام هستن، به اسم جبار میرسن که جبار اونها رو جبران کنه و تکمیل کنه. وقت اگر این گونه باشد که والله قایت والمعنا غیر القایه، یه عبارتی اینجوری در یه نسخه دیگر هم داریم، در این صورت مقصود این است که برخی الله را قایت خود قرار میدهند، در حالی که آنچه قصد کردن غیر آن است که قایت است. قایت رو خدا قرار دادن یا الله قرار دادن، ولی در واقع این قاعده کلی هم هست در عرفان که اون تو اینجا گفته نمیشه، شرحش در جای دیگر گفته میشه، شرحش در مباحث عدیه و اوراد، تقاضاها، سوالها، در اونجا گفته میشود که مثلا اگر کسی مریض است طلب میکند، میگه مثلا یا الله کمکم کن، این ولی اون که میگه یا الله، ولی با قصدش الله تحقق پیدا میکنه، این خود به خود این سوالها و این دعاهایی که برای رفع بیماری است به اسم شافی میرسد و اسم شافی است که باید دستگیر او باشد. چنانکه اگر کسی مثلا فقیر هست، این اگر بگوید یا شافی، اگر چو گفته شافی با قصد او، این مجاری طبیعی و حقایق طبیعی تحقق پیدا نمیکنه، این خود به خود میره به اسم رزاق. و همینطور کسی که مثلا کارش گره افتاده، این اگر امر دیگری رو بگه، هر چی هر اسمی از اسماء نامتناهی خدا رو متعال رو که بگه، این میرسه مثلا به اسم فتاح و همینطور بقیه موارد. به قصد و نیت نیست، مثل حالا به تعبیر مثال‌های عرفی مثل شماره تلفن گرفتن هست، که اینجوری نیست که ما صفر رو بگیریم به جای یک بعد انتظار داشته باشیم که صفر گرفته شود. صفر رو گرفتی، این صفر گرفته میشه یک، رو گرفتیم یک. بنابراین اگر کسی میخواد 118 رو بگیره باید یک و یک و هشت رو بگیره، اما مثلا 225 رو بگیره ولی نیت کنه 118، این هیچ وقت به 118 وصل نخواهد شد. بنابراین چیزی رو قصد میکنن، چیزی رو اراده میکنن، ولی اونی که اتفاق میفته امر دیگری است. علاوه بر این که اون چیزی رو که انسان ها اراده میکنن امر محدود هست، اون چیزی رو تصور میکنن و قصد میکنن امر محدود هست، یا محدود عینی و خارجی است یا محدود ذهنی است. بنابراین اون چیزی رو که انسان ها تصور کرده ان و تقاضا کردن و غایت قرار دادن، اون که غایت حقیقی نیست، غایت حقیقی نامحدود و نامتعین و یا حداقل نامتناهی و بالاخره مطلق است و قیدی ندارد، در حالی که اون چیزی رو که انسان ها تصور میکنن غیر از آن است که لحاظ کردن. اینم از این. رسیدیم اینجا، و الغایت موصوفتون و کل موصوف مصنوع. یکی دیگر از نکاتی رو که در این روایت شریف اومده است این است که باز سخن در این است که اسم غیر از مسماست، غایت غیر از مقیاست. وقت دلیلش اینه که غایت موصوف است، هر موصوفی هم مصنوع است، یعنی مخلوق است. دو تا تعبیر داره، دو گونه میتوان اینو معنا کرد. یکی اینه که غایت به معنای علامت باشد و علامت و آیت این باشه، خب این پیداست که مخلوقه. علائم خدای متعال، آیات خدای متعال بدون استثنا، چه آیات آفاقی باشد، چه آیات انفسی باشد، چه آیات جبروتی باشد، هر کدام از اینا که باشد، اینا مخلوق هستند، از افعال خدای متعال هستند. این یک معنای غایت. غایت نه به معنی علامت، بلکه به معنی منتهای اشیا و پایان اشیا باشد که درباره صحبت کردیم. حالا هر کدام از اینا که باشد، اونی که به معنای علامت و اینها باشه، اون که روشنه، که اون که مخلوق هست و مخلوق است و مصنوع است، بنابراین غیر از غایت نمیتواند مقیا باشد. اما این غایتی که به معنای منتهای اشیا باشد، این به چند گونه قابل تصور هست. اول اینکه غایتی که به اوصاف زائد بر ذات متصف شده باشد، قطعا هر غایتی که اوصاف زائد بر ذات داشته باشد، این مصنوع است و مخلوق است به خاطر مرکب بودنش. به نظر میرسه که مقصود این حدیث شریف همین هست، یعنی غایتی که صفات زائد داشته باشه. یک معنای دیگر اینه که مقصود از این غایت، غایتی است که متصف به صفات زائد بر ذات نیست، بلکه اگه صفت یا صفت ندارد یا اگه صفت دارد عین ذاتشه. چنین غایتی غایت حقیقی و غایت الغایات است، و اینم تنها ذات احدی است و سایر غایات غایات نسبی هستند و مخلوق. اینم یک احتمال. احتمال سوم اینه که الله اسم است و غایت همه، الله غایت تمام اسماء دیگر، چون مستجمع جمعی کمالات هست و چون اسم است وصف دارد. مستجمع جمعی کمالات یعنی اینکه کمالات رو دارد، اوصاف رو دارد، نمانند ذات عرفانی که نه غایت دارد و نه وصفی. خب حالا اگر اینجوری لحاظ کردیم، وقت معنی این میشه که غایت موصوف است، هر موصوفی هم مصنوع است. وقت از این طرف الله تبارک و تعالی یا وقتی مصنوع بودن صانع دارن، صانع عالم هستی هم نباید محدود باشد، نباید مصنوع باشد و مصنوع نیست. وقت عبارت اینه و صانع الاشیاء غیر موصوفن. اینم سه تا معنا میتونه داشته باشه. صانع اشیاء که موصوف نیست، یعنی خدای متعال، یعنی الله که موصوف نیست. به چه معنا موصوف نیست؟ بر کدام از این سه معنایی که در بالا درباره غایت گفتیم، که گفتیم غایت موصوفه، اینم همین گونه. اولینش اینه که صانع همه موجودات، صانع اشیاء صفت نداشته باشد، آنگونه که عرفا میگویند، به خاطر اینکه صفت حد است. بنابراین وقتی حد که داشت میشه موجود محدود، ماهیتش مندرج در یکی از مقولات خودش هم که از افعال خدای متعال هست. بنابراین خدای متعال مقصود از الله یا صانع اشیاء، مقصود از صانع اشیاء ذات عرفانی باشد. صانع اشیاء باید نامحدود باشه، وقتی که اینم دلیلش اینه که وجوب محض باید باشه و هیچ گونه محدودیت هم در وجود محض نیست. بنابراین اسما و صفات به دلیل حد بودن غیر از صانع اسما است و صانع اشیاء است. این یکی که اصلا حد نداره. سانه یعنی ذات عرفانی، دوم سانه اش یا صفت زائد بر ذات ندارد، و آخریش هم اینه که سانه که مبدأ ظهور، مبدأ همه ظهورات همه اسماء و فروتر هست، بفرمایید وحدت محض است یا عینیت محض است، به گونه ای که نه صفت داشته باشد نه تعین داشته باشد، مبدأ همه اینها. حالا با توجه به اینها میتونیم به آسانی بگیم که سانه اش یا غیر موصوف به حد مسما، به گمان بنده اینه که مقصود ذات عرفانی باشد. لم یتکون فیعرف کینونته، کینونیته به صنع غیر خدای متعال، یعنی الله تبارک و تعالی خلق نشده است، تکون پیدا نکرده است، ایجاد نشده است تا این که احتیاج به علت و فاعل داشته باشد. این فرازم دو تا معنا داره، یکی اینه که حق تعالی مخلوق نیست، نه در ذهن نه در خارج از ذهن. اگه در ذهن مخلوق باشد، حقیقت او با خالقش شناخته می شود، به خاطر اینکه به دلایل متعددی که یک دلیلش اینه که علت حد تام معلول هست و شناخت معلول متوقف بر شناخت حد تام است، و تا چیزی شناخته نشود آن چیز، تا حد چیزی شناخته نشود آن چیز شناخته نمی شود. بنابراین اگر خدای متعال مخلوق باشد و مخلوق ذهنی باشد، این باید حد داشته باشه، حدش هم به وسیله علتش شناخته میشه، بنابراین باید علت داشته باشه، ولی خود سانه است. همچنین اگر اگر سانه اشیا مخلوق ذهنی باشد، صورت و مفهوم ذهنی باشد، قطعا مفهوم کلی خواهد بود. شخصی شدنش به اینه که چیزهای حدودی، مشخصاتی، عوارضی بر اون افزوده بشود، که وقتی که چیزی بر اون افزوده شد، معنیش اینه که امر مرکب است، امر مرکب میشود مخلوق. پس لم یتکون اصلا مخلوق نیست تا اینکه کینونیتش وابسته به امر دیگری باشد. این یک معنا که اختلال مخلوق ذهن نیست، در ذهن، نه در ذهن مخلوق است نه در خارج مخلوق است. یک تعبیر دیگر هم این فراز حدیث شریف داره که حق تعالی معروف موجودی غیر از خودش نیست، نه فقط متکون نیست، نه فقط مخلوق نیست، معروف هم نیست. علتش هم اینه که اگر خدای متعال یا حق تعالی معروف غیر باشد، یا معروف یک ذهنی است، یعنی معروف علم حصولی است، یا معروف علم حضوری است، چه معروف علم حصولی باشد و چه معروف علم حصولی باشد، این اصلا معرفت مستلزم احاطه عالم بر معلوم هست. اگر معروف واقع شده باشد، باید عارف بر او احاطه پیدا کرده باشد، و اگر احاطه بر او داشته باشد، اونی رو که ما سانه میدونستیم، الله تبارک و تعالی گفتیم سانه اشیا هست، دیگه سانه نخواهد بود و این خلاف فرض است. این هم از این نکته. نکته دیگر این است که ولم یتناه الا قایت الا کانت غیره، خدای متعال هیچ گونه حد و اندازه و پایانی ندارد، یا این که به سوی هیچ قایتی و اندازه‌ای نمی رود. اگر خدای متعال این گونه باشد، به تعبیر دیگه خدای متعال به هیچ وصف و علامتی نمیتوان تعریف کرد، با هیچ وصف و علامتی هم نمیتوان شناخت، مگر آنکه آنچه که معروف شده است غیر خدای متعال باشد. وقتی خدای متعال رو تصور ذهنی میکنیم یا تصور عقلی میکنیم، برای اینکه رو بشناسیم، هر چه که در این تصورات عقلی و ذهنمون تحقق پیدا میکنه، نه فقط خدا نیست، بلکه خلقی از مخلوقات خداست، بلکه از ضعیف‌ترین مخلوقات خدای متعال هم هست. وقتی این گونه که شد، وقتی از مخلوقات که شد مشابه دارد، مماثل دارد، هم حد دارد، هم اندازه دارد، همه اینها رو خواهد داشت. این هم یک عبارت. عبارت دیگر اینه که لا یزل من فهم هذا الحکم ابدا و هو توحید الخالص. امام علیه السلام فرمود که اگر کسی اینایی که گفتیم رو متوجه بشه، این هرگز در اعتقادات نمی لغزد، می شود. ابتدا لغزش رو خدمتتون عرض کنم، با توجهی که انسان مراتب سگانه دارد، یعنی مرتبه فکر و اندیشه و اعتقاد و ایمان دارد، یک مرتبه دیگه خلق و نفس و ملکات نفسانی و فضائل و رذائل نفسانی دارد، یک مرتبه هم در عمل هست. اونی که مهمترین هست اینه که در اعتقادات به درجه از یقین برسد که خطا در اون وجود نداشته باشد. بعد از اون و مرتبه ضعیفتر اینه که در ملکات نفسانی انسان به جایی برسد که در ملکاتش فضیلت باشند و این فضیلت و خطایی در اون نباشد. اما وقتی به اعمال که رسید، سیئات اعمال یا اعمال به خاطر یکی گسترهشون یکی دیگر این که در اعمال تمام قوا تأثیر دارن، یعنی قوه شیطانی تأثیر داره، قوه غضبی تأثیر داره، قوه شهوی تأثیر داره و قوه عقلی هم همچنین. اما در اعتقادات یا تنها قوه‌ای که دخالت دارد قوه وهمیه و شیطانی است و قوه عقل، بلکه اگر عقل در اونجا فعال باشد قوه وهمی خود به خود میره کنار، حضوری ندارد و ظهوری ندارد، نمیتواند داشته باشد به شرط اینکه عقل حاضر باشد و ظاهر باشد. بنابراین اگر کسی اهل تعقل و تفکر باشد و در مرتبه اعتقادات به مرتبه ثبات و استقرار و استواری رسیده باشد، این دیگر لغزشش بسیار اندک خواهد بود، مگر دوچار جهل مرکب باشه، اون دیگه در اختیار خودش نیست. جهل مرکب هم اگرچه پیشینیان گفتن که ریشه تمام عذابها و شدیدترین عذابها در قیامت جهل مرکب است، ولی قطعا و یقینا این گونه نخواهد بود، نمیشود باشد. درسته کسی که نمیداند و نمیداند که نمیداند خیلی ناقص است، ولی اگر کسی همین نمیداند را، یعنی خطای واقع را بر اساس فکر و اندیشه و مشورت و مطالعه و مانند اونها از طریق روش‌های عقلانی و روش‌های عقلایی به دست آورده باشد، این معتبر است، و الا لازمش اینه که تکلیف فراتر از طاقتش و فراتر از توانش باشد. و لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اگر آیه قرآن هم که نبود عقل همی رو میگه که هیچ کس بیشتر از حد توانش مکلف نیست. برای این در حوزه اعتقادات اگر کسی روشمند عمل کند، عقلانی عمل کند، به هر نتیجه که برسد اون نتیجه درست برای او خواهد بود، ولی اینکه به صورت نسبی صادق است برای او با توجه مقدمات او صادق است، نه برای دیگران، اما در عین اینکه در واقع معتبر نیست ولی برای او و برای نفس او معتبر است، چون بیشتر از این دیگه توان ندارد. البته معناش این نیست که این به اون اعتقادات نادرست به همون درجه میرسد که کسی اگر اعتقاد درست داشت میرسید، یا خودش به این اعتقادات نادرست به جایی میرسد که اگر اعتقاداتش درست بودن به همونجا میرسید، قطعا این گونه نیست. واقعیت همون جور که جای دیگر عرض کردم خدمتتون، للمصیبه اجران، کسی تلاش کرده است به نتیجه نرسیده است یک پاداش داره، کسی تلاش کرده است و به نتیجه هم رسیده است دو نتیجه داره، یکی نتیجه تلاشش، یکی به نتیجه به مقصد رسیدنش. بنابراین در حوزه اعتقادات اگر کسی یک بار برای همیشه فرصت کافی، وقت کافی، انرژی کافی گذاشته باشد و عقایدش رو اصلاح کند، این تا زمانی که این عقاید تغییر پیدا نکرده، این میتواند مطمئن باشد که یا خطا نیست، یا اگر خطایی هم در اون وجود داشته باشد خارج از حوزه انتخاب و اختیار و تواناییش است، بنابراین آثار منفی و زیان‌آور ندارد. عدم الفتح است، عدم النفع است، نه ضرر و زیان. کسی که کاری رو انجام داده برای به مقصدی برسه، خود کارش ارزشمنده، به مقصد نرسیده است، نه اینکه چون به مقصد نرسیده است واژگونی رفته باشد به اون اثر اولیه فعلش هم نرسیده باشد. اما در حوزه عمل این گونه نیست. در حوزه عمل هم قوه عقل دخالت دارد ولی بسیار اندک، چون عقل در جزئیات دخالت ندارد یا دخالت بسیار کم دارد، و اینجا جای قوه وهمیه است. قوه وهمی هم با استعانت از قوه غضبیه و شهویه، چون این ستا هر ستاشون جزء قوایی هستن که معال امور رو نمیبینن، مقاصد عالی رو نمیبینن، بلکه لذائذ و خوشیهای دم دست و نقد و مانند اون رو میبینن. مثل اون اشتهایی رو که انسان نسبت به غذا در صبح اول وقت اشتها به غذا داره، ظهر اشتها به غذا داره، شب اشتها به غذا داره. بنابراین ماه مبارک رمضان ماه سختی خواهد بود، مخصوصا اگر تابستان باشد. این به خاطر اینکه اونی که ماه مبارک رمضان رو میخواد توجیه کنه عقلم که اینجا حضور نداره، به خاطر اینکه این امور جزئی نفسانی و عملی و رفتاری است و عقل کلیات رو ادراک میکنه. اما این اموری که مانند وهم و غضب و شهوت، اینو رو نمیتونه درک کنه، بلکه خلافش رو ادراک میکنه. اینجاست که این سه استعداد لغزش و خطا رو دارند و خطاهایشون هم بسیار گسترده است، ولی در این حال خطاها اینها رو نسبت به خطاهای قوه عقل یا خطاهای در حوزه ایمان و اعتقاد بخوایم بسنجیم، انگار ضرر و زیانش 1 به 1000 خواهد بود. حالا میگیم 1 به 1000 برای اینکه عددی گفته باشیم، ولی اصلا قابل قیاس با هم دیگر نیستن. همین هم اضافه کنم خدمتتون که در همین حوزه وهم و غضب و شهوت هم که این سه تا دست به دست هم میدن تا همین معالی، همین نتایج دم دست رو به دست بیارن، همین لذائذ نقد و آماده رو به دست بیارن، باز هم در همین جا هم قوه وهمیه، قوه بسیار پاک و حسابی است که او توجیه میکنه که غذا نخورید، صبر کنید، 10 ساعت 15 ساعت دیگه خاصیتی درش هست. اون همون وهم است که توصیف میکند، تبیین میکند که فعلا از انجام این کار دست بکشید، خواص بیشتری، نتایج بیشتری، بیشتر از این لذت رو به دست خواهید آورد. ولی دو قوه دیگر اصلا این چیزها رو ندارن، اونا قوه عامله هستن و نتایجشون همون چیزی که، یعنی آثار و نتایج و خواص و لذاتشون همونی است که در همین عمل فوری و دم دست به دست میاد. به همین خاطر که انسان این درجات سگانه رو که داره، اولش مهمترینش اعتقاد و ایمان، آخرش هم میشود رفتار، حد وسطش هم فضائل. این که حد وسط فضائل، فضائل هم نتیجه همین سه قوه است، نه نتیجه عقل. نتیجه عقل که کلی نگر هست نیست، نتیجه همین سه تاست. منتها اگر قوه وهمی توانایی داشته باشه اون دو قوه دیگر رو کنترل کنه، یک مورد، دو مورد، سه مورد، یه مرتبه میلغزه، اون اخلاق پدید نمیاد. اما اگر توانایی داشته باشه که اون قوه رو کنترل میکنه، نه یک بار و دو بار، همینجور پیوسته مراقبت کنه ازشون، اون فرع بر اینه که خود اون واهمه عقل متنزل باشد. و الا اگر خود عقل، خود وهم هم در اختیار این دو قوه دیگر باشد، هیچی عمل نمیاد. اگر اون وهم وهمی باشد که شباهت بسیار زیادی به عقل داشته باشد یا مرتبه نازل عقل باشه، میتونه دو قوه دیگر رو کنترل کنه. از طریق اعمال انتخابی و اختیاری مناسب با این دو قوه میتواند به فضائل برسد. بنابراین خطایی در فضائل کمتر خواهد بود، به خاطر اینکه اگر خطایی در فضائل اتفاق بیفته، تا فضیلتی انجام نشده که نشده، فضیلتی وجود ندارد، بلکه همین کارهای روزمره و عادی است که تبدیل به خلق و ملکه ثابت نشده است. اما وقتی تبدیل به فضیلت که شد، به این آسانی از بین نمیره. همچنان که برای اینکه تبدیل به فضیلت یا ملکه اخلاقی بشود، سالیان درازی لازم هست که کارهای موافق با اون فضیلت انجام میشود یا کارهای منافر اون انجام میشود تا تبدیل به رذیلت شود، از بین رفتنش هم همین گونه است که به این آسانی از بین نمیرود. بسا برای اینکه یک فضیلتی یا یک ملکه اخلاقی که در ده ها سال به وجود آمده است، اگر بخواد از بین بره، بسا ده ها سال، حتی ده ها سال هم نباشه، چندین سال باید خلاف اون فضائل و ملکات اخلاقی باید رفتار کنه، رفتارهای پیوسته و مکرر هم داشته باشه تا اونها بشکنن و از بین برن، آرام آرام ضعیف بشن، کم رمق بشن، از بین برود، دوباره بره سرجه اولش، نه اینکه تبدیل به رذیل شده باشه، تازه برمیگرده به دوران مثلا 17 18 سالگیش، دوران 20 سالگیش، حالا دوباره باز تصمیم میگیره که طبعا ضمن اینکه باز حرکت دوباره به ملکات اخلاقی، بازم اختیاری انتخابی است مثل دوران اول جوانی بوده، ولی این بار کار سخت و طاقت فرسایی خواهد بود، چون هم این قوا ابزار خوب و مناسبی رو ندارن، به تعبیر دیگه بدن تضعیف شده است و نمیتونه کارهایی که در جوانی مکرر و مکرر انجام میداد تا اینها تبدیل به ملکات اخلاقی، مخصوصا فضائل اخلاقی شود، بدن این توانایی رو ندارد و همچنین شرایط بیرونی و محیط هم آمادگی ندارد. چون شرایط و محیط هم آمادگی ندارد، یعنی معدات، مهیئات و مانند اینها هم نیستن، بنابراین اگر فضائل اخلاقی یا ملکات اخلاقی مثلا در 60 سالگی، 70 سالگی، 80 سالگی از بین برود و برسد به جای اولش که دیگه فضی، یعنی کششی به هیچ کدام از اینا نداشته باشه، دوباره اینا رو تأسیس کردن کار آسانی نیست. و البته چون در جای دیگر خدمتتون عرض کردم که این ملکات و اخلاقی و خلق‌های ثابت و چه فضیلت باشه چه رذیلت باشد مربوط به همین جهان طبیعت است و با مرگ از بین می‌رود، بنابراین حالا اگرچه باید خیلی مراقب بود، چون اینها قطعا و یقینا در زندگی اجتماعی و نظم اجتماعی بسیار سودمندند و مفید و نتایج بسیار عالی دارند، یعنی زمینه رو برای فکر کردن، برای تعقل کردن، برای تقویت ایمان خیلی فراهم می‌کنند. این فضائل اخلاقی است که کمک میکنه به تقویت فکر و دوام فکر یا دوام تعقل. بنابراین ضمن این که خیلی لازم هست، ولی حالا اگر به هر دلیلی این فضائل و این ملکات ثابت خللی درشون ایجاد شد، میشه مثل وقتی که از دنیا که میخواد بره، میشه مثل جوانی از دنیا رفته که هیچ ملکه اخلاقی نداره، بعد که به درد نمیخوره، اینجا هم که عمرش تمام شده. بنابراین این دوتا خیلی اهمیت داره، که اون اولی اعتقادات و ایمان و این آخری هم که اعمال، منتها نسبت به این میانی اینها دیگه نسبت غیر قابل محاسبه است. حالا اگر کسی من فهم هذا الحکم لم لا یزل ابدا، کسی که این اون چیزی که در این روایت گفتیم که اسم غیر از مسما و ذات غیر از وصف است، موصوف غیر از وصف است و مانند اون، سانه غیر از مصنوع است. اگه کسی این رو فهمیده باشد با این توضیح و دقتی رو که در روایت اومده بود، این هرگز نمی لغزد و فرمود که واقعا توحید الخالص و توحید خالص به همین میگن. خب حالا اینکه این توحید خالصه آیا معناش اینه که ما به ذات خدای متعال علم پیدا کردیم، فهم پیدا کردیم علم خدای متعال را؟ با توجه به اینکه علم به ذات خدای متعال هرگز ممکن نیست، سرش اینه که ذات خدای متعال غیب مطلق است، نه اسمی داره نه رسمی داره نه حدی و هیچی شایسته او نیست، بنابر این چیزی هم که حد و رسم و اسم و مانند اون نداشته باشه طبعا قابل شناسایی نیست و قابل علم پیدا کردن و دست پیدا کردن نیست. علاوه بر این اسم، حد، رسم، هر چی که باشد سبب جدایی محدود از غیرش می شود و بنابراین محدود کننده است. هر چیزی که حد داشته باشه حدش میاد او را از اشیاء دیگر جدا میکنه. وقتی جداش کرد، اونی که حد خورده خودش میشه محدود. خدای متعال نه حدی در ذات خود دارد و نه در صفات خود دارد و نه در افعال خود. همچنان که ذات خدای متعال نامتناهی، صفاتش هم همین گونه است، اعمال و افعالش و کارهاش هم همین گونه است. بنابراین تنها علم شریفی که انسان‌ها می‌توانند به اون دست پیدا کنند عبارت است از علم به اسماء خدای متعال، نه علم به ذات. علم اسماء هم اینکه فرمود که توحید خالص هست، علم اسماء هم در نهایت سختی و پیچیدگی و دقت است که کمتر کسی می‌تواند به اون دست پیدا کند. اگر کسی به علم الاسماء دست پیدا کرد، به زبان و به تعبیر شریف امام صادق علیه السلام، به توحید خالص دست پیدا کرده است. سختی این کار هم اینه که انسان ها اگر بخوان که به علم توحید برسن، دو تا عامل رو باید، یعنی قوای کل قوای وجودیشون رو به کار باید بگیرن. این قوا هم یه بخش قوای علمی است، عقلی است و مانند، و یه بخش هم بخش قوای عملی است. این دو تا رو باید در اختیار بگیرن. قوای عملی لحظه ای تصمیم میگیرن، آن به آن تصمیم میگیرن، در موقعیت های مختلف تصمیم های مختلف و رفتار های مختلفی ازشون به دست میاد. بنابراین ضمن این که باید اونها رو کنترل کرد در مسیر معینی در و روش معینی باید اونها رو قرار داد، اما در این حال فراری هستن، مثل خیال میمونن که اگر چی میخواییم ما خیالمون رو جمع کنیم و حواستمون بر یک موضوع متمرکز باشه، اما در این حال از دستمون در میرن. میخوایم مثلا به عنوان نمونه میخوایم نماز بخونیم، از هم اول میگیم قربتا الالله، میخواد حواستمون به خدای متعال باشه، ولی وسط ها میبینیم که یه صدایی به گوشمون میرسه، حواستمون میره اونجا، در تکون میخوره میره اونجا، یه تصویر میبینیم حواستمون میره جای دیگه. اینا رو هرچی که برشون میگیم در میرن، مثل شیاطین هستن که زنجیر کردنشون کار آسانی نیست. شیاطین این گونه است که اگر خدای متعال اونا رو زنجیرشون کنه، و الا اگر انسان ها با علم و اختیار و رفتار خودشون میخوان اختیارشون بخوان که زنجیرشون کنن، با آسانی فرار میکنن. در موقعیت هایی که آدم فکرشون میکنه از دست میرن و فراری میشن. حالا دوباره پیدا کردن و زنجیر کردن و این قصه هایی رو که در برنامه کودک ها میارن که قولی از کوزه در میره و تا انقدی تو کوزه است، خب کنترل شده، خیلی مراقبت شده و ضرر و خطر هیچی نداره، اما در کوزه رو که باز کردن رفت، این دوباره به کوزه برگردوندن کار آسانی نیست. بنابراین برای که انسان به علم الاسماء برسه، یه بخشش این کنترل این قوای جزئی است و اعمالی که ناشی از اونهاست، اینم که دمدمه مزاج هستن، مناسبت های مختلف تغییر مزاج میدن، تغییر وضعیت میدن، به ملائمات که میرسن اصلا همه چیز رو فراموش میکنن. این که خب حکمش روشنه، بنابراین فقط میمونه عامل دوم که تعقل باشد. تعقل کنترل کردنش راحته و غیر از توهم و تخیل که نمیتوان کنترل کرد. به طور کلی عقل در همون اول کودکی و جوانیش هم مثل یک موجود پخته است، مثل یک موجود پاک و مطهر هست که اگرچه در خدمت غرایز قرار میگیرد، ولو به اکراه ولو به اضطرار قرار میگیرد، ولی در این حال همون جایی هم که در خدمت غرایز قرار گرفته، باز هم اون چی رو که باید بفهمه رو میتواند بفهمد. یعنی به راحتی اگه زمینه تعقل و تفکر و تنبه و بیداری اگه فراهم بشه، عقل به راحتی سر جای خودش میره. برای همین توبه ها مربوط به عقله، این که انسانی سالیان درازی مسیر نادرست رفته و راه‌های کج رو رفته به راحتی توبه میکنن. توابین جمعیتشون بسیار بسیار زیاد هست در همه طبقات و نسبت به همه افکار و اندیشه ها و اعتقاد ها و اخلاق و عمل، بلکه کسانی که متنبه میشن از جانشون مالشون زندگیشون رو میگذارن اینا کم نیستند. کسانی که متنبه میشن بسیاری از شیوه ها و روش های زندگیشون رو تغییر میدن اینا کم نیستند. اینا کار عقله و عقل از همون اول عقل است، اگرچه ضعیف باشد، اگر که کودک و کوچک باشد، ولی در این حال بازم عقله. عقل به وسیله عقل است که باید انسان علم الاسما رو بشناسد و شدنی هم هست. ولی ایرادی رو که وجود داره اینه که عقل انسان معمولا نه فقط در آغاز، برای اکثریت انسان در پایان هم با مفاهیم سر و کار دارد، با حدود ذهنی و عقلی و ماهوی ارتباط دارد. اگر چیزی در قالب مفهوم وجود نداشته باشه عقل نمیتونه ادراکش کنه. هر قضایی رو که برای عقل بخوایم بیاریم باید اول در یک لفافه ای از حدود مفهومی و ماهوی و قالب‌های ذهنی باید قرار بدیم تا او سلیقش بگیره و اونها رو بپسنده. در غیر این صورت هیچ درکی نسبت به اونها نداره، روگردان خواهد شد. وقتی مشکل عقل این بود که تنها و تنها میتواند امور محدود رو بپذیره، امور محدود هم هیچگاه با اسماء الهی تناسب ندارن، اسماء الهی نامحدودن، نامتناهی هستن. فقط تنها راهی رو که برای عقل اینجا باقی مونه اینه که عقل این محدودها رو تنزیه کند، تصویح کند، نقصاشون از بین ببره. مثل کاری که در فلسفه انجام میشود که میگن که همین علومی رو که همین صفات کمال رو که در انسان وجود داره همینا رو تطهیرشون میکنیم، تنزیه میکنیم، نقص امکانیشون و محدودیتشون رو مانند اونها رو میگیریم. تنها کاری که عقل میتونه انجام بده به تنهایی همین هست. بیشتر از این دیگه چیزی از عهدش بر نمیاد. البته اینم بعد از اینکه تطهیرش کنه با چی تطهیر کرده؟ با محدودیت‌های خودش. این از مثال خون رو با خون شستن هست، یعنی گرفته تمیز کرده ولی با آلودگی خودشون رو تمیزش کرده. هر چی که با این دست آلوده، با این ذهن آلوده بخوایم چیزی رو پاکش کنیم، آلودگی خودش در جای خودش آخر خواهد رفت. بنابراین به وسیله عقل هم انسان نمیتواند به اسما برسد. بله، یکی از راههایی که میتوان انسان به علم الاسما که پیچیدگی خاصی دارد برسد این است که عقل و اون اعمال کنترل شده، اعمالی رو که در مسیر علم الاسما قرار گرفته باشد یا در مسیر علم الاسما بتوان قرار بگیرد، یعنی امور شرعی، این دو تا دست به دست هم بدن. یعنی اول عقل برگردد اون قوا رو تربیتشون کنترلشون کنه و بعد از این کنه رو کنترل کرد اونا اخلال ایجاد نکنن، بلکه اونم امداد برسونن، کمک برسونن، وقت این عقلی که مفهوم فهم بود اگر متصف به اون اعمال بشود، که اون اعمال بشکن تقوا، وقت نتیجهش این میشود که حالا چگونه این نتیجه میشود اون یه حرف دیگری است که باید در جای دیگری مطرح بشود، ولی نتیجهش این میشود که اتقوا الله و یعلمکم الله ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. وقت وقتی این گونه که شد، یعنی عقل و اون اعمال صالح و اون چرا که ثمره تقوا است، اگر این دوتا دست به دست هم بدهند، علومی را انسان میتواند دریابد که در هیچ کتابی نیامده است، در هیچ دفتری نیامده است، هیچگاه کسی قبل از اون نگفته است و هیچگاه در خیلی از موارد هم به ذهن خودش هم نرسیده است. یعنی اینجوری نیست که یه نفر فکر کنه بعد بنویسه بعد همون رو تعریف کنه. در بسیاری از موارد هست که الهامات الهی همینجوری میشه. حدسا هم که درجه فروتری از الهام الهی است و مربوط به اولیاء و خدای متعال است، از همین قسمه که اگر این دو تا دست به دست هم بدهن، عقل و عمل صالح و تقوا اگر دست به دست هم بدهند، علوم و اطلاعاتی بر او ناظر می شود یا کشف می شود، عیان آشکار می شود که این دقیق‌تر و درست‌تر است که هرگز فکرشو نمی کرده. وقت اینا می تونه که یا علم الاسما باشه یا مقدمه موصل به علم اسما باشد. البته راه دیگری هم برای دستیابی به علم الاسما دارد و اون اینه که همون مبدعی که ما را ایجادمون کرده، بدون این که ما علم داشته باشیم، بدون این که مثلا عقل داشته باشیم یا عمل داشته باشیم، تقوا داشته باشیم، خلقمون کرده، همون میتواند ما را همچنان که آفریده است به مقصد لازم که علم الاسما و فهم و معرفت اسما و خدای متعال هست برساند. اما آیا میشود یا نمیشود؟ اگر بشود چه میشود؟ ولی شدنش نشون داده شده که اغلب در جهان طبیعت انجام نمیشود. از ظواهر آیات و روایت هم نشون دهنده اینه که با باز جمع کثیری که حالا اکثر هم اگر نگیم جمع کثیری در عالم برزخ هم انجام نمی شود، در عالم قیامت هم انجام نمی شود و همینطور البته اکثریت قریب به اتفاق عالم در موجودات عالم در قیامت دیگه به علم الاسما می رسن، اکثریت قریب به اتفاق، اما باز هم جمعی باقی می مونن که نمی رسن. اینا نشون دهنده اینه که نمیشه اعتماد کرد بر اون چیزی رو که اگر بشود چه می شود. اگر کسی بتواند با استناد به همون مبدعی که او رو ایجاد کرده است، بدون استحقاق، بدون استعداد، بدون دریافت، بدون دعا و مانند اون، او رو ایجاد کرده، همچنان او رو به مقصد برساند، درباره بگوید که مثلا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، این که او را با آسمان ببرد، نگوید بیاید. اگر از این قسم باشد، البته حقیقتی است فراتر از حد فهم هیچ انسان، هر انسان متعارفی، انبیا فقط متوجه می شوند، اولیا خاص فقط متوجه می شوند که چگونه می شود خدای متعال کسی را می برد، نه اینکه کسی به سوی خدای متعال برود. این بردن خدای متعال و دعوت کردن و وسیله فرستادن و او رو بردن چگونه انجام می شود؟ قطعا و یقینا انجام می شود. یه نمونه باشه کفایت می کنه. خب الحمدلله می بینیم که انبیا که هستن، اولیا کامل که هستن، یک نمونه که باشد کفایت می کند. این که یک در قرآن دو تا نمونه برای الگوی مؤمنان معرفی کرده است، یکی همسر فرعون و دیگری حضرت مریم، دو تا خانم الگوی همه انسان هاست. دو تا که شده است، یعنی 3 تا هم می شود، 10 تا هم می شود، 100 تا و 1000 تا هم می شود، یعنی مسیر و حدود روشن هست. چنانکه عکسش هم همین گونه است که دو تا خانم دیگر هم الگوی کفار قرار گرفتن، همسر حضرت نوح و دیگری یک همسر دیگری. اینها که الگو قرار گرفتن، یعنی دو تا که اینجوری شدن، سوم و چهارم و پنجم و صدم و هزارم هم می شود. ولی می توان صبر کرد، توقف کرد تا بلکه آن بشود که در مورد انبیا و اولیا شده است، آن بشود که درباره حضرت مریم سلام الله علیها یا جناب آسیه سلام الله علیها شده است، آن بشود. از این که میبینیم خیلی نشده است، نمیشود صبر کرد و متوقف شد، باید جنبید. پس باید اون نکته وسطی رو گرفت، انتظار ظهور و نزول خیرات و برکات بی حد و اندازه خدای متعال بدون استحقاق و استعداد و امتنانن از سوی خدای متعال رو داشتن ناپختگی است. باید همون کار کرد که عقل و تقوا رو با هم دیگه باید جمعش کرد، و اگر این دو با هم جمع بشود، فرمود که به توحید خالص رسیده است. بعد فرمود فرعوه و صدقوه و تفهمو به اذن الله، اینایی که گفتیم رو رعایت کنید، تصدیق کنید و بفهمید، البته به اذن الله. چیا رو گفتیم؟ این عبار الوتینو دو سه تا امر دیگه، فرعو امر، صدقو امر، تفهمو امر. امر به چیست؟ امر به علم الاسماء است، ولی این امر به هر کسی به اندازه توان و استعداد و لیاقتش تعلق میگیرد، یعنی بر همه واجب است علم الاسماء را بیاموزند، بفهمند، ادراک کنند، ولی به هر کس به اندازه توان و قابلیت خودش. اون اینه که خدای متعال اسرا به عبدی لیلن، اون که اگر شامل هر کس بشود دیگه اون خود دست خداست و کسی حساب، نه اینکه حساب کتاب نداره، حساب کتاب داره، حساب کتابش هم دقیقه، ولی هیچ کس در سر در نمیاره. اون به احتمال ابتدایی از اسرار قدر است که این آسانی کسی سر در نمیاره، ولی به تعبیر دقیق‌تر از اسرار قضا الهی است، علم مکنونه. وقتی علم مکنونه که سر در نمیاره، که چگونه میشود که یک نفر یتیم پیامبر میشود؟ صدها و هزارها شاهزاده و آقازاده و پولدار و مالدار و امکانات، هیچ کدام هیچی نمیشوند. این سر دارد، دلیل دارد، سبب دارد، همه جوانبش به دقت حکیمانه محاسبه شده است، اما از اسرار مکنون است و کسی نمیتواند متوجه بشود. بنابراین اون بخش رو بخواییم بگذاریم کنار، هر کسی به اندازه قدرت تعقل خودش و تواناییش در انجام اعمال صالح میتونه که به رعایت این و تصدیق این و تفهمش به اذن الله برسد. البته تعبیر به اذن الله هم که همه جایی است دیگه، همه کارهایی که در عالم هستی انجام میشود به اذن خدای متعال انجام میشود و بدون اذن و اراده خدای متعال هیچ چیز انجام نمیشود. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیت الائمه المعصومین.